عزیزان هستش. سخنان مقام معظم رهبری رو شنیدیم، در واقع چراغ راهی بود برای تبیین این جنگ شناختی در کشورمون. حالا من بیشتر از این نمیخوام صحبت کنم، خیلی دوست دارم که ادامه بحث رو با کارشناسان عزیزمون داشته باشیم. آقای مزروی در خدمت شما هستیم و در محورهای برنامه.
سلامت به شرفان عزیز. برمیگردیم به آقای محمدی، ما یک توضیحی رو تا به اینجای کار دادیم که نقش مردم در برابر برای مهار این جنگ ترکیبیه چیه. حالا آقای شکویان راند اشاره کردن که آوردن مردم به میدان، مردم رو اقدام کنن. شما همین رو لطفا ادامه بدید که مردم به چه نحوی میتونن ایفای نقش بکنن، اثر نخبگان بر پویاتر کردن مردم چیه؟
ببینید، مردم با رسانه‌هایی که در کشور وجود داره و به خصوص صدا و سیما خیلی میتونن، یعنی تو این به اصطلاح جنگ شناختی مؤثر واقع بشن. جنگ شناختی هم خب همونطور که حضرت آقا تو بیاناتشون هست، جنگ باورها و روی مغزها کار کردنه. بنابراین خود صدا و سیما باید واقعا برای این برنامه، یعنی بحث جنگ شناختی، به نظر من حتی یک شبکه تلویزیونی ما داشته باشیم، یک شبکه تلویزیونی علوم شناختی. پیشنهاد منده حقیر به دکتر جبلی بحث این هست. بنابراین مردم وقتی مطالبه گری میخوان از مسئولین بکنن، در راستای همین جنگ شناختی میتونن خیلی کارها رو انجام بدن. و عنایت به این که تو جنگ ترکیبی هدف دشمنان قسم خورده به اصطلاح تلاش در نهادینه کردن نارضایتی عموم مردمه و واقعا کسی بتونه جلوی اینو بگیره جهاد کرده، همینطور تو فرهنگ و رسانه، صدا و سیما. اما نخبگان جامعه در واقع خواص جامعه هن، خواصی که از داغا بارها بهشون تذکر داده و حمایت کرده گاهن. اینا باید، اونایی که تریبون دارن، حالا چه اساتید دانشگاه، چه حوزویان عزیز و همه اخشار، مداحان، سخنرانان، اینا جز نخبگان هن، اینا جز کسایی هن که میتونن اثرگذار باشن. الان در آستانه انتخاباتیم، برای اینکه تشکیل بشه یک مجلس قوی، یک مجلس مؤثر، باید کسانی بیان روی کار که بتونن هم تو حوزه شناختی، هم تو حوزه جنگ رسانه‌ای عجیبی که دشمن شروع کرده از پارسال، بتونن نقش خودشون رو ایفا کنن.
بله، بسیار عالی. آیه چوکویان راد، شما یک آماری رو همین سوالاتتون اشاره کردید، من الان خاطرم رفت، اینو هم دوباره تکرار کنم. آیا دیتا و آماری از میزان تولید محتوایی که در حالا چند وقت اخیر علی ما شده وجود داره، دسته‌بندی بگیم چه کشورهایی اصلا چه محتوایی؟
آمار که عرض کردم، حتی آمار یک برآورد به صورت تلفیقی از چند تا مرکز غیر حاکمیتی، لذا مثلا در رده آمارهای غیر رسمی است، ولو اینکه مبتنی بر داده کاوی بوده. اینکه برای یک کاربر ایرانی در فضای سایبر فارسی روزانه 130 تا 140 برابر، نه 130 تا 140 درصد سایر کاربرهای فضای سایبر در جهان اخبار منفی تولید میشه که دقیقاً در راستای بس جنگ شناختی. هدف اصلی هم ناامیدسازیه. علت هم اینه که غرب با شرایط متفاوتی در حوزه‌های مختلف، از بحران اقتصادیش تا فروپاشی اجتماعیش و این رو به افول بودن مشخصی که خودشون هم دارن اعتراف میکنن بهش، جذابیتی دیگه برای ما نداره که بخواد تبلیغ بکنه که ما اون سمت رو مثلا بهشت فرض کنیم. لذا راهکار جدیدی که در جنگ شناختی اتخاذ کرده اینی که ما رو نسبت به خودمون ناامید کنه، چون از اون سمت چیزی برای امیدوارسازی ما به خودشون وجود نداره. ناامیدسازی ما از خودمون و حتی فراتر از اون، از خود بیگانگی در حوزه‌های اسلامی، ایرانیت و مسئله اجتماعیمون در کنار هم بودن، این چیزی که داره میره جلو، نمودش در این آمار هست. اینکه دقیقاً بر بحث تولید محتوا به چه صورتی هست، ایام اخیر که دائما مشغولن و حتی از همین جنبه، حالا شاید فرصت نشه عرض کنم، ولی حتی تعطیلی شبکه مناطق دقیقاً تو همین راستاست و اگر در ایام آتی مواردی مثل بی بی سی فارسی هم تعطیل شد، اصلا جای تعجب نداره، چون اینها نوع رسانه‌های جنگ اطلاعاتی ان، اصطلاحاً بنگاه‌های خبرپراکنی ان و اون اعتمادی که یک رسانه در جنگ شناختی لازمه داشته باشه تا بتون دستگاه محاسبات ذهنی رو عوض کنه، دیگه به اینها نیست. لذا اینها تغییر حالت میدن، حالا به مواردی که این موارد بعضا ممکن اصلا در اجتماع خود ما در کنار دست ما باشه، کسانی که حتی در غیاب من و تو گونه فکر میکنن و دیگه دستگاه محاسباتشون با اون مدل الگوریتم غلط آلودگی پیدا کرده. من میرم از 14 سال پیش یک آمار میدم که از اونجا امروز معلوم بشه. ما در مسئله 88 که جنگ شناختی در بعد منطقی بود نه در بعد احساس، الان جنگ شناختی بیشتر بعد احساسی دارن. 88 سایت رسمی وزارت خارجه رژیم صهیونیستی که محل اعلام مواضع رسمی یک دولته، نه خبرگزاری که بخواد هر چیزی رو بزنه، به مدت 122 روز فعالترین سایت بود در تولید اخبار دروغ علیه ما. سایت رسمی وزارت خارجه رژیم صهیونیستی وقتی 88 این گونه اقدام میکنن، خب بعد از 14 سال امتداد موضوع قطعا امروز از تمام ظرفیت برای تولید محتوا استفاده میکنن و اتاق فکرهای ویژه‌ای برای این قضیه دارن.
بسیار اتفاقا اشاره کردید به لایک، دو تا شبکه نام بردید. من میدیدم وقتی که شبکه الوتور خواستم بیستی که شبکه سلطنتی است، حالا شما گفتید که احتمالاً تعطیلش، من همچین نگاهی ندارم با توجه به بودجه دولتی که
احتمالاً،
اما ما میدیدیم اینها در مورد ایران وقتی میخواستن صحبت کنن، ایران کشوری که تمام ارکانش مبتنی بر انتخابات داره شکل میگیره رو دیکتاتور خطاب میکردن، اما از اون ور تشییع جنازه تشییع جنازه ملکه انگلستان رو خیلی مفصل پوشش میدادن و قشنگ داد میزدن که من با تمام آن چیزی که میخوام جلو تو تقابل کنم، خودم همین مدلی ازش دفاع میکنم. خب برگردیم سراغ آقای محمدی عزیز، ما همین رو میخواستیم ادامه بدیم، یعنی یه بخشی در این جنگ شناختیه جبهه مقابل میاد، حالا بحرانهای ما رو میخواد بزرگتر از حد معمول جلوه بده، دستاوردها رو کوچیک جلوه بده، و در برای طرف مقابل برعکسه، یعنی میاد از اون ور دستاوردهای خودش خیلی بزرگ نمایی میکنه، یک آینده مثلا اوتوپیای دنیای آرمان شهری برای جامعه ما میاد میسازه، میگه اینجا بهشت برین است و حالا اونجا خیلی دیگه نابودی. شما اینو چطور میبینید؟ حالا یه همچین چیزی مشهود بود توی فضای درگیری هایی که حالا چه در حوادث اخیر، همین بحث شبکه من تو که اشاره کردم، توی روی کرده این های همچین چیزی چقدر مشهوده؟
ببینید اصلا رسانه های مثل اینترنشنال و من و تو و بی بی سی و غیر و زالک اصلا دنبال این هستن که کلن ناامیدسازی ایجاد کنن و دستاوردها رو مدام بولد کنن، دستاوردهایی که واقعا اینقدر نیست. ببینید عرضم به خدمت شما که الان من واقعا این نویدو میدم که اینترنشنال هم مثل من و تو انشاءالله تعطیل خواهد شد، بحث حالا آقایونی که هستن، خانمایی که تو اونجا دارن کار میکنن، خلاصه بدونن که بلایی که سر من و تو اومد ممکنه سر خودشون هم بیاد، ولی خب بی بی سی متفاوته، نمیدونم اون بودجه که بالاخره در نظر گرفتن دنبال بالاخره اذیت کردن ایران هستن. بنابراین ما باید چیکار کنیم؟ ما باید یه کاری کنیم که هم امید و هم نشاط در جامعه رو زیاد کنیم که بتونیم ایران قوی که از آقا میگه شکل بگیره.
بسیار هم عالی. بعد شما لا این جنگ ترکیبیه رو ممکنه یه مقداری تعریفش کن، سایر ابعادش چیه؟ ما خیلی رو بعد شناختش داریم تاکید میکنیم، اما حتما ابعاد دیگه هم داره، ممکنه چند تا از مصادیق مهمش رو بگی؟
ببینید جنگ ترکیبی یعنی همون جنگ نظامی، جنگ اقتصادی، جنگ نظامی، جنگ فرهنگی و غیره و ذالک. اگر نگاه کنیم جنگ فرهنگی و تهاجم فرهنگی رو رهبر انقلاب در دهه 70 مطرح کردن، بنابراین یعنی توصیه‌های ایشون اگر عمل می‌شد در اون دهه‌ها اتفاقات خوبی رقم می‌خورد. منتها خب دولت‌های مختلف متأسفانه عملکردهای نادرست داشتن. جنگ ترکیبی باید واقعا برای مردم تبیین بشه. الان از مردم شما بپرسید بعضیا واقعا نمی‌دونن جنگ ترکیبی چیه. کی باید این کارو کنه؟ اولین رسانه‌ای که باید انجام بده به نظر من صدا و سیماست. صدا و سیما بیاد آقا بگه جنگ ترکیبی این است در شبکه‌های مختلف.
بسیار عالی، دستتون درد نکنه جناب محمدی عزیز. ما فکر کنم
آیه بر شما جناب آقای مزروی عزیز و یکایی که میهمانان بزرگوارمون، اما من از این لحظه میخوام استفاده کنم یک نکته رو خدمت شنوندگان عرض بکنم که فعالیت رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی روی موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز در حالی به 30 روز خودش رسیده که برنامه سازان این شبکه در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با حضور در ساختمان رابطومی سازمان صدا و سیما پاسخگوی تماس‌های شما عزیزان و مخاطبین هستند. پس امروز تا ساعت 11 شما عزیزان میتونید از طریق سامانه 162 با این عوامل و برنامه سازان ارتباط مستقیم برقرار کنید. اگر نکته ای، نظری، انتقادی یا پیشنهادی دارید مستقیما با این عزیزان خودتون مطرح بکنید. همچنان شنونده برنامه تنگه احد باشید.
دوره آزادی بهار ایران گلبهار
خب ممنونم که همچنان شنونده برنامه تنگه احد هستید. اما دوباره یه سری بزنیم به سامانه 301035 و پیامکایی که شما عزیزان برای ما ارسال کردید. جناب آقای محمدی، آقای رسول از عزیمیه کرج به ما پیام دادن، ضمن تبریک ایام برامون نوشتن که از رسانه‌های داخلی برای ارائه روایت اول در جنگ ترکیبی باید حمایت بشه. اگه میشه یه مقدار در خصوص این روایت اول برای ما توضیح بفرمایید که چقدر تأثیر گذاره و در واقع از حمایت رسانه‌ها برای ارائه روایت اول در این هندسه جنگ ترکیبی.
خدمت آقا رسول سلام و عرض ادب دارم. ببینید، رسانه‌های داخلی خب همیشه اگر به عنوان روایت اول خودشون رو به اصطلاح بدونن واقعا پیروزن. چرا پیروزن؟ دیگه رسانه‌ها معاند نمیتونن روشون سوار بشن. بنابراین میگم باز هم اول صدا و سیما، بعد رسانه‌های خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها.
درسته.
مثلا مثالش یکیش بحث اون ماجرای اصفهان بود که صدا و سیما خیلی خوب اومد وسط، پوشش داد، روایت اول بود، راوی اول بود، بنابراین یکی از اقدامات خوب بود. حالا من شنیدم مثلا
دست رسانه‌های دیگه خالی شد دیگه.
بله، عملاً اون میخوام بگم یکی از اقدامات مثبت سازمان صدا و سیما این بود که اون ماجرا رو اتفاقا روایت اول رفت. در مخصوص مهسا امینی یه خورده ما روایت اول نداشتیم و اون اتفاقات افتاد.
درست، بسیار عالی، ممنونم از شما. اما بریم سراغ جناب آقای شکوهیان راد. آقا سعید از مشکین شهر واسمون اینطور نوشتن که برای مقابله و خونسا کردن جنگ شناختی در واقع باید مقابله به مثل داشت، مثل دشمن. چقدر در واقع موافق هستی که آیا باید مقابله به مثل داشته باشیم، نداشته باشیم، یا اصلا در واقع نحوه دفاع ما در این هندسه جنگ ترکیبی به چه صورت باید باشه؟
این دقیقاً همونی بود که عرض کردم، اینکه ما الان یک بدفرهنگی نانوشته‌ای برامون پیش اومده، اونم تصور بر اینی که در نسبت با حجم‌هایی که صورت می‌گیره صرفاً جواب میدیم و دیگه رها می‌کنیم. ما به سمت حجم و طرح پرسش نمی‌ریم. خیلی مصداقی عرض کنم، مثلا جمهوری اسلامی ایران رو به دیکتاتوری در مسئله حاکمیت متهم می‌کنن و انتخابات فرمایشی و همچین مواردی. ما در حالی که وقتی میبینیم قانون اساسی مطالعه میشه تا نفر اول کشور هم با رأی مردم، دقیقاً اسفند ماه انتخابات خبرگان رهبری که با رأی مردم همین گروه خبرگان هستن که این کار رو انجام میدن و سایر جایگاه ها، ریاست جمهور، شوراهای شهر و موارد دیگه از همین قسط وقت در کشور ما واقعا مبتنی بر انتخاباته. ولی ما هیچ وقت نمیپرسیم شما که نسبت ما این رو مطرح میکنید سبک حاکمیتتون در قانون اساسی چجوریه؟ آیا جوان، نوجوان مخاطب ما این رو اطلاع داره همین الان کشورهایی که بعداً به عنوان بهشت به ما معرفی میشن، سوئد، نروژ، دانمارک، انگلیس، اسپانیا که بخوام بشمارم بیش از اینها هست، رسما همچنان در قانون اساسیشون پادشاهی هن. حالا یا پادشاه دارن یا مثل انگلیس ملکه بود و اساساً سطح اولشون هرگز درگیر انتخابات نیست. یعنی شما نهایتاً برای سطوح پایین‌تر یه انتخاباتی دارید و سطح اول همچنان هست و به صورت موروثی میره جلو. در قرن 21 هنوز حاکمیت‌های موروثی اونم در اروپای غربی. چرا ما هیچ وقت این رو مطالبه نمی‌کنیم و ما بر نمی‌گردونیم؟ به تعبیر این مخاطب عزیز مقابله به مثلی وجود نداره. یا آیا مخاطب ما میدونه که در آمریکا قانوناً رأی مردم تعیین کننده نیست در ریاست جمهوری؟ یعنی مثال بیارم، در انتخاباتی که بین جورج بوش و الگور بود،
بله،
یا همین انتخابات دور قبلشون بین ترامپ و هیلاری کلینتون، در اون انتخابات اول رأی مردم الگور بود. مجلس الکترال قانونا ورود کرد، گفت من میخوام جورج بوش باشه و شد جورج بوش. الکترال در قانونشون مردم به هیلاری کلینتون رأی داده بودن، الکترال گفت من برای سیاست‌های آتیم ترامپ لازم دارم و ترامپ شد رئیس جمهور. ما اگر اینها رو باز بکنیم، حالا خود به خود بعد از این مدتی که این ادبیات، البته در زمینهای مختلف چون ایام انتخابات هست، مثال انتخابات رو زدم، واقعیت های اونها رو با اسنادی که وجود داره برای جامعه روایت بکنیم، آرام آرام فرهنگ پرسشگری نسبت به تمدن غرب و تهاجم از درون جامعه ما به سمت اونها شکل میگیره.
درست.
و کم کم این به یک فرهنگ مثبت و یک سنت تبدیل میشه.
درسته، بسیار عالی، ممنونم از توضیحاتتون. البته کم کم داریم به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم. من خواهش میکنم که عزیزان کارشناس در واقع پاسخها رو هرچی مختصرتر در واقع پاسخ بشن خیلی ممنون میشم ازشون. من یه پیامک دیگه هم خدمت شما عزیزان عرض بکنم و بعد دیگه بریم صحبتهای آقای مزروی رو بشنویم. برای ما پیام دادن آقای علیرضا، گفتن که موضوع برنامه‌تون خیلی جالبه، تبیین جنگ شناختی دشمن در هندسه جنگ ترکیبی. اما اگر میشه از کارشناسان بخواید که این هندسه جنگ ترکیبی رو برای ما یه مقدار شرح و بسط بدن که دقیقاً یعنی چی. اگر میشه جناب اشوک ایرانجات شما بفرمایید که دقیقاً منظور از این هندسه جنگ ترکیبی چیه، این هندسه شامل چه مواردی میشه با توجه به اینکه گستردگی بسیار زیادی هم داره.
برای اینکه بخوام کوتاه هم عرض کنم، به لحاظ زمانی اشاره کردم همون اوایل برنامه که وقتی ساعت جنگ ترکیبی میشه، ببین اصلا جنگ یک تعریف خلاصه کارکردیش، تحمیل اراده خود بر طرف مقابل میشه بره. جنگ اساسا انجام میدیم که اراده مون رو تحمیل کنیم. در پی تحمیل اراده اهدافی وجود داره، حالا این اهداف ممکنه براندازی باشه، تغییر باشه و مواردی از این دست، هر چیزی هم که هدفه. برای اینکه این محقق بشه، سابقا اینجوری بود، فقط مثلا ممکن بود جنگ نظامی باشه، مثل اتفاقی که از طریق دفاع مقدس علیه ایران بود. اما کاری که امروز انجام میدن، میگن هدف چیه؟ فرض کنید براندازی جمهوری اسلامی ایران یک هدفه، اقتصادش رو میزنیم، مردم ناراضی میشن تو بعد معیشتی، این یه پایه است. فرهنگش رو مورد هجمه قرار میدیم، این یه پایه دیگه است که از آرمان ها برگردن. اعتقادات رو میزنیم مخصوصا تو نسل جوانتر، این یه پایه دیگه است که اینجا جنگ شناختی اینجا خیلی جدی میشه تو مسئله فرهنگی و اعتقادی. در حوزه سیاسی ناکارآمدی مسئولین رو دائم سعی میکنیم القا کنیم، ما نمیگیم نیست، ولی بزرگ نماییش به صورت چندین برابری هدفه.
درست.
در مسائل اجتماعی اینجور نشون میدیم که اخشار با هم درگیرن به صورتهای مختلف. وقتی همه اینها با هم دیگه بروندادش این بشه که مردم نسبت به نظام واگیرا بشن، عملا اون هدف نهایی که براندازیه محقق میشه. حالا در لایه‌های آخر که تضعیف شده، حمایت نظامی هم میاد، یعنی جایی که دیگه به این نتیجه برسن مردم دفاع نمی‌کنن.
درسته.
این میشه حالت جنگ ترکیبی. برای اینکه برای اون هدف من چجوری از اینا استفاده کنم، الان کدوماش بیاد بعدن کدوماش بیاد، میشه اون فهم فضای مهندسی کردنش یا بحث هندسه جنگ ترکیبی. فعلا در حال حاضر در هندسه جنگ ترکیبی دشمن، پیشانی کار و نوک آماج مسئله جنگ شناختیه.
بله.
من وقت دارم یک دقیقه علتش رو بگم. مسئله اینجاست که ببینید انقلاب اسلامی برای تمدن سازی بود، نه صرفا برای یک دولت ملت به نام جمهوری اسلامی ایران، و ما امروز بروندادش رو داریم. این خودش برنامه‌های مجزا میطلبه که اسنادش بررسی شه. صرفا بنده بله. اشاره میکنه تمدن دو بُعد داره، یه بُعد سخت داره، یه بُعد نرم داره. جمهوری اسلامی ایران به عنوان کانون انقلاب اسلامی الان چندین ساله در بُعد سخت روی زمین به واسطه فرآیند اجتماعی پیروز قطعی شده، تمام شده، رفته. یعنی ما تمدن غرب رو بُعد اجتماعی زدیم، شاخص سنجشش هم تحرکات اجتماعیه. شما امروز 10 تحرک بزرگ یا 10 اجتماعات بزرگ جهان رو فهرست بکنید در کل دنیا، 10 تاش مال جبهه انقلابه. رأسش اربعین حسینیه، بعدش مسئله مکه در ماه ذی‌الحجه. از این 10 تا 5 تاش مال ایرانه، 22 بهمن، روز قدس، 13 آبان، نیمه شعبان در قم و آخر سفر در مشهد. نسبت به این هرگز نمیتونن کاری انجام بدن و این دائم داره پرشکوه‌تر و منسجم‌تر میشه. راه دوم که راه آخرشونه و اینجا هم بزنیم کار تمدن غرب دیگه کلن تمامه، مسئله ذهنی شناختیه. اینکه تمام تاکید رو بردن اونجا چون میدونن اجتماعات رو نمیتونن کاری بکنن دیگه. الان شما چند روز دیگه 22 بهمن صحت حرف بنده مشخص میشه، جوری که حتی خود مسئولین گاهن غافل گیر میشن که مردم هنوز اینقدر پاکارن. یعنی خود ما هم درجاتی از این جنگ شناختی رو داریم در خودمون میبینیم که گاهن مؤثره، مخصوصا در برآوردهایی که صورت میگیره. اونها میارن روی این فضا که بتونن یه کاری کنن، ما از درون دچار یک تلاشی تمدنی بشیم و فروپاشی رخ بده. و ما اگر این رو هم ببندیم تمام بشه، باز مطالعه شده عرض میکنم، غرب نسخه دیگری برای بعد از جنگ شناختی نداره، چون در فلسفه منازعات مورد جدیدی رو با اون فلسفه مضاف مطرح نکردن. آخرین خروجشون کاگنیتیوه و بعد از این دیگه هیچ چیزی ندارن. اینجا شکست بخورن عملا دیگه طرحی برای ادامه نخواهند داشت.
درسته. اما خیلی کوتاه در واقع بخویم پاسخ بدیم، چون دلم نمیاد که این بحث در واقع نیمه کار بمونه، اگر میشه برامو بفهمید که مردم باید چیکار بکنن تو این هندسه جنگ ترکیبی. حالا حاکمیت که وظیفش در واقع معلومه، اما خود مردم باید چیکار بکنن که بخوان مسئول بشن از حملات دشمن.
سه تا مهمترین داره، اهمشو عرض میکنم. نه. هر کدومم یک جمله. اولی که چون هدف تک تک مردمن، ما کمتر جنگی داریم که هدف تک تک مردم باشه، هر یه نفر، حتی نه هر یک خانواده، هر یک نفر. در جنگ شناختی تک تک افراد هدفن. ابزار اصلش هم فعلا که دشمن دسترسی داشته باشه فضای سایبره. خب از اون سمت حاکمیت مواردی داره که بماند در نسبت به سوال شما الان پاسخ نمیشه، ولی مردم هر چیزی رو میشنون بررسی و صحت سنجی کنن. بسیاری از موارد در صحت سنجی اولیه با یک جستجوی ساده فیک بودنش به اصطلاحی که الان موجوده یا همون کذب بودنش مشخص میشه. این وظیفه اول. وظیفه دوم، مطالبه گری مردم در مسائل قدرت مسئولینه. تصور نکنیم که اگر ما خودمون رو بکشیم کنار، مسئولین به تنهایی میتونن کار کنن. نظام ما اساسا مردم پایست، مردم بکشن کنار مسلما مهمترین نقطه تضعیف نظامه. و مسئله سوم، تحول‌ها در کشور ما مبتنی بر انتخاباته. این که من حالا به دلایلی از فلان مسئول در هر کدوم از سطوح ناراضیم پس در انتخابات نمیرم، دقیقاً معنیش استمرار همون وضعیت نارضایتیه. باید این تحول رو انجام بدیم و نقش ما صرفاً انتخاب کردن و بعد 4 سال نظاره کردن نیست. انتخاب کنیم و 4 سال همراهی کنیم با مطالبه، با ارتباط گرفتن و مواردی از این دست که الان توی 1-2 سال گذشته واقعاً ساده تر شده و ما چندین تجربه خودمون داریم که به نتیجه رسیده.
درست، بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما. سلامت باشید. بریم همراه شیم با علی مزروی عزیز.
انشاءالله همونطور که آقای شکویان را دم اشاره کردن، ما در یک انتخابات پرشکوه رو شاهد باشیم و مردم اون کسی رو که توانمند هست و نسبت به مسائل کشور آگاهی و راهکار داره رو انتخاب بکنن. یه نکته راجع به نقش مردم آقای شکویان را اشاره کردن خیلی برجسته شد. گفتم که انقلاب ما مردم پایه است و این مردم حضورشون رو در صحنه‌های مختلف اثبات کردند. حالا اما شاهدیم که جبهه مقابل داره یه تعریف دیگه از مردم ارائه میده، شروع میکنه برساخت کردن مطالبات که شاید مطالبات عموم جامعه نباشه و برای این حاضر دو قطبی درست بکنه. آیا محمدی شما حالا خیلی خوشحال شدیم بحث رو باز بکنید که ما آیا باید به این مطالبات برساخته شده یک نه قاطع بگیم، که چون ممکن از اون ور یک فضای دو قطبی هم ایجاد بشه، این رو ما باید چطوری حلش بکنیم؟
عرضم به خدمت شما که خب همونطور که فرمودید انقلاب ما بر پایه مردم هست و مردم سالاری دینی. باید در رسانه‌های مختلف و شبکه‌های اجتماعی ما اینو بیایم، یعنی اساتید ما، اونایی که واقعا تریبون دارن، بیان اینو برای مردم تبیین کنن که واقعا دو قطبی دشمن چیه. یعنی بگن آقا مثلا رسانه معاند داره فلان موضوع رو داره پیگیری میکنه، راهکارش چیه، شبهه‌ای که بر به اصطلاح مطرح شده جوابش چیه. ما باید الان سخنران‌هامون، اونا که الان دارن در ایام منتهی به انتخابات میرن صحبت میکنن، واقعا جواب این شبهات دشمن رو با پاسخ دقیق بدن. یه نکته من در مورد بحث‌های دولت و اینها بگم. وقتی حضرت آقا فرمودن که این همه کار تو کشور شده و این همه به اصطلاح کارهای مختلف تو دولت فعلی افتاده اما اطلاع رسانی درست به مردم نشده، این رو من انتقاد از همه رسانه‌ها دارم. باید بالاخره این شبانه روز کار کردن دولت به گوش مردم میرسی، توش حالا هم صدا و سیما، هم رسانه‌های آنلاین، هم رسانه‌های مکتوب. خب این باعث میشه که مردم وقتی مطلع بشن بیشتر پای صندوق میان.
بسیار خب، دستون در نکنن جناب محمدی عزیز. این سوال به نظرم سوال خوبی بود، چون وقتم کوتاه، خیلی سریع اشاره بفرمایید. این مطالبات برساخته شده رو ما باید چه واکنشی در باش داشته باشیم؟ جناب شکویان راد،
بحث مطالبه رو فعلا با یک مسئله که الان مطرح هم شد، بحث دو قطبی که فرمودید، من یه اشاره فقط کوتاه بکنم. این مسئله دو قطبی اصلش اصلا چیز منفی نیست. ما اساسا در نگاه دینی دو قطبی حق و باطل داریم، این هیچ وقت هم قابل حل نیست و اساسا جنگ حق و باطله تا انشالله مسئله ظهور حضرت حجت حق رو در جهان بس بده
انشالله.
ما موضوع ما پرهیز از دو قطبی های کاذبی است که در مسئله جنگ شناختی داره القا میشه. مطالباتی که صورت میگیری که از مهمترین نقاط برطرف کردن این دو قطبی هاست که دقیقاً یک پارچگی جامعه رو نشون میده و مسئولین رو از تردید در میاره. شاخص هم در این که دو قطبی چه کار کنیم شکل نگیره همونی بود که از آقا تصریح کردن در سخنرانی چند ماه پیششون. گفتن ما هر جا به دین عمل نکردیم و پایبند نبودیم اونجا دو قطبی شکل گرفته. یعنی تصور نکنیم مسئله حالا رضایت یک گروهی از مردم به خاطر اینکه تحت القاط جنگ شناختی هستن، اشتباه دارن یه چیزی رو میخوان، مثلا حجاب اختیاری شود، چیزی که گفته میشد، پس ما بیایم به این پاسخ مثبت بدیم تا دو قطبی نشه، این ادامه خواهد داشت. حد یقف کجاست؟ ولی اگر که محکم بایستیم بالاخره مسئله علاوه ذکر الله تطمئن القلوب هست و این اطمینانی که اینجا حاصل میشه وقتی ما در سیستم خدا کار بکنیم برای مردم اتفاق میفته و قلب ها رو خداست به سمت مسئولی میگردونه وقتی حقیقت شکل بگیره. راه اصلی این که مطالبات منسجم شه و دو قطبی های کاذب برطرف بشه همین پایبندی به دستوراتی هست که باید نسبت بهش عامل باشیم.
ان شاءالله که عامل باشیم و عمل بکنیم. فکر میکنم یه وقتمون تموم شده. من
نه البته زمان داریم فکر کنم.
بسیار
خوب نداریم به پایین برنامه
نرسیدیم. من تشکر میکنم از شنوندگان محترم برنامه تنگه و خود. تا دور دیگر، خدا نگهدارتون.
درود بر یکایک که شما عزیزان، ممنون که تا پایان برنامه امروز همراه و همدل بودید با برنامه تنگه احد. من عرفان شهبازی گوینده برنامه در کنار علی مزروی، مجری کارشناس رضا شایانی صدا بردار و سرکار خانم بهریه تهیه کننده با شما عزیزان بودیم. آرزوی سربلندی، موفقیت، سرافرازی داریم برای همه شما فجر آفرینان در این دهه مبارک فجر. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاک سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، آینده ما می تو جاودان.
یکی از مؤلفه های هر کشور دموکراتیک انتخابات.
سختی زیاد کشیدیم واقعا.
نرین رای بدیم.
تورم خیلی شدید، افزایش قیمت دلار، آزادی های اجتماعی.
وقتی که سیاست یک کشور درست باشه،
جوونا رو میبینم که اتفاقا اعتقاد دارم به اینکه باید رای داد.
شرکت توی انتخابات تاثیرگذار.
فهمیدین چی گفتم؟ نرین رای بدیم.
مربع سزلی.
جوانان دیروز انقلاب کردند و حالا جوانان امروز نتیجه و ثمره این انقلاب رو برداشت میکنن. اونها کاشتند و ما جوانان امروز درو میکنیم. این برای ما هم صدق میکنه. یعنی ما با انتخاب هامون آینده جوانان فردا رو دستخوش تغییر قرار میدیم. به نظرتون جوان دیروز در رقم زدن آینده جوان امروز چه نقشی داشته؟
جوانای دیروز که خب همون انقلابی که کردن با اون جبهه‌ای که رفتن، یه آرامشی الحمدلله برای جوان امروز مهیا کردن.
قبل از انقلاب اسلامی کشور ما به عنوان یک رژیم دست نشانده مطرح بود. اصلاً به هیچ عنوان مردم ایران، خاصه جوانهای ایران، به حساب نمی اومدن. یکی از مهمترین کارهایی که جوانای گذشته کردن به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه این بود که انقلاب کردن و گفتن ما حاضر نیستیم که اینجوری زندگی بکنیم و مهمترین شعارشون هم استقلال و آزادی بود.
به نظرتون جوانهای دیروز در رقم زدن آینده جوان امروز چه نقشی داشتن؟
خیلی نقش مهم و کلیدی دارن. جوان دیروز میتونه الگویی باشه برای جوان امروز، چون نگاه میکنه به عمل کرده ما که ما چه کردیم، چه جوری عمل کردیم، و به هر حال یه الگو میتونه از ماها بگیره. حالا من به عنوان جوان دیروز دارم صحبت میکنم. به هر حال اگر بحث وطن و دفاع از آب و خاکمون باشه، جوان امروز نگاه میکنه به جوان دیروزی که واقعا از جانش گذشته، خونش رو هدیه کرده برای اینکه این مملکت و کشور با بر جا بمونه، امنیتش. به هر حال اینا همه به نظرم چیزای گران قیمتیست که جوان امروز باید اینها رو مد نظر داشته باشه.
به نظرتون جوانهای دیروز در رقم زدن آینده جوان امروز چه نقشی داشتن؟
از کلمات حضرت آقا استفاده کنم. گام اول رو اونها برداشتن و اگر ما در گام دوم و گام‌های بعد ثابت قدم باشیم، انشاءالله ایران ما ایران به سمت رشد، به سمت پیشرفت.
ما با حضور در انتخابات و انتخاب نماینده اصلح میتونیم آینده جوانان فردا و نسلهای بعد رو به بهترین نحو بسازیم. تنها کافیه که اهمیت حضور خودمون رو درک کنیم و بدونیم یک رأی هم میتونه تأثیرگذار باشه.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
صدای ما را از پخش رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها میشنوید. دوستان عزیز همراه ما بمونید و از تدبیر تا تقصیر رو بشنوید.
از تدبیر